برای وشوی ایران پیگیری شد. در دومین روز بازی‌ها در ریاض، سامان احمدی در فرم چنگ چوان وشو صاحب گردن‌آویز نقره شد و نخستین مدال کاروان کشورمان را به نام خود ثبت کرد. هانیه رجبی، زهرا کیانی و شاهین بنی طالبی دیگر تالوکاران ایرانی حاضر در این بازی‌ها هستند و در بخش ساندایی ها مبارزه هم شهربانو منصوریان، محمد مهدی رضایی و محمد رضا ریگی برای کشورمان به میدان می‌روند. چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی با پیروزی تیم‌های بسکتبال با ویلچر مردان و زنان ایران پیگیری شد. در سومین روز غیررسمی بازی‌ها در هانگجو، کاروان ایران در دو ماده به رقابت با حریفان پرداخت که در بسکتبال با ویلچر تیم مردان کشورمان 72-42 چین را شکست داد و دومین پیروزی خود را کسب کرد. تیم کشورمان که در مسابقه نخست خود موفق به شکست افغانستان شده است، سه‌شنبه به مصاف فیلیپین می‌رود. در بسکتبال با ویلچر بانوان هم تیم ایران بعد از دو باخت پیاپی برابر ژاپن و تایلند امروز با نتیجه 79-29 لاوس رو شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. بانوان بسکتبالیست کشورمان سه‌شنبه در چهارمین دیدار خود به مصاف تیم کامبوج می‌روند. امروز همچنین در بوچیه‌ها ظریفه احمدی و مریم ملکی فلاح نتیجه را به حریفانی از هنگ کنگ واگذار کردند و در بخش مردان مهران افراشته مغلوب نماینده تایلند شد. بیژن مقانلو سرمربی تیم ملی تکواندو مردان ایران بعد از ناکامی در رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی هانگجو از سمت خود کناره‌گیری کرد و مجید افلاکی با نظر کمیته فنی فدراسیون تکواندو جایگزین او شد. مسابقات جایزه بزرگ منچستر اولین محک پیش روی افلاکی با تیم ملی تکواندو ایران خواهد بود. و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با دو مسابقه پیگیری می‌شود و در ادامه هفته ششم ساعت 18 زوباهن در فولادشهر میزبان مصر رفسنجان است و تراکتور ساعت 18:15 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز پذیرای شمس‌آذر قزوین خواهد بود. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در حالی که به پایان مشروع خبرها رسیدیم، همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. در حالی که ساعت 14:33 دقیقه و 24 ثانیه است، همچنان با ما باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
مهلت دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات کارکنانشان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری یا همون پاکینا فردا به پایان میرسه. اولین بار در قانون برنامه ششم دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اطلاعات کارکنان خودشون در سامانه‌های سازمان اداری و استخدام شدند. بعد از اون هم در قوانین سنواتی پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعاتشون در سامانه‌ها شده. درباره جزئیات این موضوع با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما صحبت میکنم. خانم خان احمدی، بفرمایید که فایده ثبت اطلاعات در سامانه پاکینا چیه و کدام سازمان کمترین اطلاعات کارکنانش رو در این سامانه به ثبت رسونده؟
بله، خواهش میکنم. همونطور که اشاره کردین، اولین بار در ماده 29 قانون برنامه ششم این موضوع مطرح شد. بعد از اون هم در قوانین بودجه سنواتی تا سال 1400 تکلیف قانونی بود اینکه همه دستگاه اجرایی اطلاعات مربوط به کارکنان خودشون، نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و همچنین لیست حقوق و حقوق و مزایای حقوق و دستمزدشون رو در سامانه های سازمان اداری و استخدامی باید ثبت میکردن. دو تا سامانه هستش، سامانه پاکنا همونطور که اشاره کردیم و سامانه ثبت حقوق و مزایا. از جمله موارد حالا مثبت این ماده قانونی بخوام بگم، همون بحث شفافیت حقوق هستش، اینکه مشخص میشه حالا هر کدوم از کارکنان چه در هر رده چه میزانی از حقوق حقوق مزایا رو دریافت میکنن، چون ما گاهی اوقات توی فضای مجازی یه سری از حقوق نجومی رو مطرح میشه و میبینیم که حالا بعضی ها، حالا مدیران یا کارکنان، حقوق های حالا بیش از حد دریافت میکنن. این بحث شفافیتش خیلی مهم هستش. یه مورد دیگه، ماده 29 تکلیف قانونی هستش، بحث انتشار عمومی این حقوق هستش. یعنی تا پایان اردیبهشت پارسال مکلف بودن که لیست حقوق و مزایای کارکنان رو به صورت عمومی انتشار پیدا بکنن که مردم ببینن، در دسترس عموم قرار بگیره، که این ماده قانونی هم تا کنون اجرایی نشده، که میگم همون بحث شفافیتش بیشترین مورد فایده میشه.
حالا کدام سازمان کمترین اطلاعات کارکنان خودش رو ثبت رسونده؟
درسته، با توجه به آخرین پیگیری که ما از شهرداری از سازمان اداری و استخدامی داشتیم، شهرداری هستش که با میزان 33% کمتر این آمار عمل کرد رو داره نسبت به بقیه دستگاه.
حالا علت این آمار پایین چی هست؟
راستش ما این پیگیری که انجام دادیم به ما میگفتن که دسترسی لازم برای ثبت اطلاعات رو پیدا نکرده شهرداری هنوز. گفتن که نامه‌نگاری کردن با سازمان اداری و استخدامی، ولی سازمان اعلام کرده که ما از نیمه دوم سال 401 دستورالعملی رو به همه دستگاه ابلاغ کردیم که اگر شما نیاز شد برای تغییر حساب کاربریتون اقدامی انجام بدید، خودتون میتونید این اقدام رو انجام بدید و نیازی به مکاتبه با ما وجود نداره. بنابراین شهرداری خودشون این دسترسی رو دارن و میتونن نسبت به ثبت اطلاعاتشون اقدام بکنن.
حالا آخرین مهلتی که سازمان اداری و استخدامی برای ثبت اطلاعات کارکنان داده چه زمانی هستش؟
طبق آخرین اطلاعیه پایان مهر ماه امسال رو اعلام کردن، یعنی تا فردا آخرین مهلت ثبت اطلاعات حقوق و مزایا هستش برای شهرداری ها.
سپاسگزارم. خانم خان احمدی بودن، در این گفتگو با ما شرکت کردن. همچنان با پیک نیمروزی باشید. نخستین روستای ایران در فهرست بهترین دهکده جهانی گردشگری. روستای کندوان در 25 مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در ازبکستان در فهرست دهکده های جهانی به ثبت رسیده. این روستا در آذربایجان شرقی قرار داره و معماری ویژه و منحصر به فردی داره. برای اطلاع از جزئیات این خبر گفتگو میکنم با خانم شعبانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. خانم شعبانی، معماری این روستا، البته خب بیشترش مندگان حالا یا سفر رفتن آشنایی دارن، به چه صورته که در واقع ثبت شده در دهکده جهانی گردشگری؟
سلام. مشخصه اصلی که این روستا داره و در واقع معماری این روستا اینه که معماری بدون دخالت انسانه، یعنی یک معماری کاملا طبیعی که در اثر فعل و انفعالات آتش فشان ها به وجود اومده. بله. تنها 3 روستا در کل جهان هستن که این ویژگی ها رو دارن. در ترکیه و آمریکا هم 2 روستای دیگه هستن که فقط در کندوان هستش که هنوز ساکنی در اونجا ساکن هستن و در واقع زندگی فقط در کندوان جریان داره. این روستا به خاطر ویژگی خاصی که داره، اینکه کاملا توی اون مخروطهایی که حاصل از این فعل و انفعالات بوده افراد ساکن شدن و در واقع سالهای سال هست که 7000 سال قدمت تاریخی داره، دارن به اون زیست با کیفیت خودشون ادامه میدن. به خاطر گردش پذیر بودن اونجا سالانه 30000 بازدید گردشگر دارن. بله. در واقع یکی از قطب‌های گردشگری موفق در ایران بوده که امسال تونست بین 200 روستای دیگه این رتبه رو کسب بکنه.
خب حالا شاخصه های انتخاب این روستا علاوه بر این موضوعاتی که فرمودین چی بوده که رتبه آورده؟
برای این انتخاب سازمان جهانی گردشگری یک سری شاخصه و مؤلفه ها داره، مثل منابع فرهنگی، حفاظتش، پایداری اقتصادی اون جامعه، پتانسیل گردشگریش، توسعهش، زنجیره ارزشش، امور بهداشتیش، ایمنی و امنیتش، که در واقع روستای کندوان توانسته که همه این مؤلفه ها رو داشته باشه و اون امتیاز قابل قبول برای ثبت رو به دست بیاره.
بعد چه تعداد روستا نامزد شده بودن که
امسال
بین بکنن؟
امسال بین 200 روستا بوده و کلا در کل جهان 76 روستا هستن که این مقام و این امتیاز رو دارن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم شعبانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. شناسا شبکه نوین ارتباطات سینمای ایران راه اندازی شده. سینما کارت، ارائه نمودارهای فروش، تحلیل بازار فروش و شبکه تبلیغات و بازرگانی سینمای ایران از جمله زیرساختهای شبکه نوین ارتباطات سینمای ایران است.
زیرساختهای نوین سینمای ایران برای رونق حوزه فرهنگ و هنر افتتاح شده. به کوشش مؤسسه سینما شهر 15 سالن آمفی‌تئاتر در شهرستان‌های فاقد سینما با خرید و نصب تجهیزات سینمایی مثل سرور، سیستم صوت و پرده نمایش تبدیل به سینما شدند. هاشم میرزاخانی مدیر عامل مؤسسه سینما شهر:
تا به حال تونستیم 50 مجموعه رو شناسایی کنیم، براش تجهیزاتش رو مهیا کنیم. قریب 15 شهر رو تا به حال عزیزان من و همکاران ما تجهیز کردن و الان هم با مخاطب خوبی مواجه شده، یعنی ضریب اشغال همین سالن‌هایی که بعضن حتی در مرزهای کشور عزیزمون قرار دارن بالای 80% ضریب اشغال رو به خودش دیده.
بارونمایی از شبکه شناسا 150 سینما نیز در کشور برای نمایش آثار به هم وصل شدند.
این شبکه تمامی سینماهای کشور رو از طریق یا فیبر نوری یا بی تی اس های مخابرات و همراه اول و تجهیزات ارسال و مراسلات دیتا به هم وصل کرده. وقتی فیلم توسط شورای محترم صنفی تایید میشه و مجوزهای پخشش صادر میشه، انشالله ظرف همون شب صبح کلیه کشور فیلم رو در اختیار داشته باشن.
از دیگر طرح‌ها و زیرساخت‌های سینمای نوین طرح سینما کارت است.
برای تاییدیه به هیئت دولت رفته که اگر این مصوبه انجام شه 10 میلیون خانوار بازنشستگان و کارمندان و پرسنل دولت از این پتانسیل و از تخفیف چشمگیری که به جامعه هدف خاموش سینمای ایران ارائه میشه.
با یک پارچه شدن سیستم تبلیغات پیش از نمایش نیز پیش بینی شده در زمینه اقتصادی سینماها با افزایش قابل توجه درآمد روبرو شوند.
این هم یکی از دستاوردهای جدیه که میتونم بگم بالای به راحتی بالای 5 برابر درآمد سینمای ایران رو بالا میبره و امکان مهمتری که ایجاد میکنه اینه که خیلی از سینماهای ضعیف از یک کف گارانتی تو درآمد بهره مند میشن.
حمایت از سینماهای موجود و در حال ساخت، راه اندازی اطلس سینمای ایران، راه اندازی درگاه فروش بلیت سینما آی تیکت، ارائه نمودارهای فروش و تحلیل بازار فروش، اطلاع رسانی اخبار فنی سینما و آموزش از راه دور از دیگر زیرساختهایی است که توسط سازمان سینمای کشور و زیرمجموعه هایش به سرانجام رسید و رونمایی شد. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب، ساعت 17:40 هست. خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی،
خود نبود که اون ارشد بود. من همیشه میگفتم که ما تو کلاسمون کلانتری هم داریم، منتها کلانتری ما مظهر قدرت و عطوفت و مهربونی بود و بسیار هم جدی.
ایشون چون فرزند بزرگ بودن، حالا جزو شاید خصلت فرزندای بزرگین باشه که نسبت به کوچیکتراشون حس پدری داشتن.
بقیه رو به اسم صدا کردن ولی فقط موسی بود که میگفتن خانداداش.
موسا نماز میخوند، پیش نماز ما میشود، اینقدر خوشه بود میومد.
شهید موسا کلانتری، متولد سال 1327 در مرند، شهادت، 7 تیر ماه سال 1360، تهران. دومین وزیر راه و ترابری کشور، دانش آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران. وزیری که به ساده زیستی معروف بود و در جریان بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط گروهک تروریستی منافقین به همراه آیت الله بهشتی و دیگر یارانشان به شهادت رسیدند. گسترش راه‌های روستایی، تعریض جاده‌های خطرناک کوهستانی و به پایان رساندن اتوبان تهران قم از جمله بخشی از فعالیت‌های دوران حیات و مدیریت ایشان بود.
اولین برخوردی که من با موسا داشتم صداقت، سادگی، مصمم بودن و به عنوان یک فرد بی ادعا و پرکار.
توی کار خیلی جدی بود، عصبانی می شد، خیلی جوش می آورد توی پروژه ها، پروژه که عقب می افتاد.
جسارت اینو داشتش که کار نوعی رو شروع کنه، اما نه اینکه خدای نکرده جسارتش از حماقت باشه.
که میگن لوتی بود، بله، با مفهوم این که انسانی باگذشت، بزرگوار و بلند نظر بود. پیشنهاد آقای طاهری قزوینی وزیر مستعفی دولت مرحوم بازرگان بود، یعنی در حقیقت ایشون وزیر شد، حتی حکم ایشون رو حضرت امام امضا کرده به عنوان وزیر راه و ترابری.
از دی ماه 58 ایشون به عنوان وزیر راه و ترابری با نظر شورای انقلاب تعیین شدند که در کابینه شهید رجایی همین سمت را ادامه دادند.
موسی اعتقادی که به مدیریتی داشت و خودش اجرا کرده بود و موفقم بودش، مدیران خودش رو در هر استانی به عنوان یه وزیر معرفی کرد.
این علاقه بین آقای بهشتی و موسا بعد از انقلاب این هم دیگر شناختن.
به گمان من ایشون یک کشفی بود از طرف شهید بهشتی.
بین پسرش اینقدر دوست داشت و چقدر این گونه ارادت داشت.
آقای مهندس کلانتری در حقیقت جزء کسانی بودن که در حزب جمهوری اسلامی ثبت نام کردن برای عضویت. اعضا رو حوزه تشکیل میدادن، برشون آموزش سیاسی میدادن، با توجه به رزومه‌ای که از این مهندسی میگرفتن نیروهای به درد بخور رو برای سمت‌های اجرایی و کارهای اجرایی چه در تهران و چه در استان‌ها معرفی میکردن.
جلسه حزب جمهوری اسلامی ایران بود، قرار بود جناب آقای دکتر بهشتی سخنرانی کنند.
هفته یک جلسه می‌ذاشتن و موضوعات مهم و بحرانی کشور در اون جلسه اتاق فکر مطرح می‌شد. یادم نیست موسی کجا نشسته.
معمولاً آقای دکتر بهشتی همیشه ردیف اول می‌نشست.
همون اوایل جلسه اکثر صندلی‌ها پر شده بود.
من آخر روزم هیچ وقت نهار خونش نمی‌رم. اون روز میره خونه نهار می‌خوره، از زن و بچه‌شم خداحافظی می‌کنه.
در لحظه انفجار من یه صدای پهن میشه،
عالم برزخ رو ما دید.
همش دارم فکر میکنم پدرم تو اون لحظه تو چه حسی بوده. خیلی این فکر میاد هر از چنگای سراغم. بدترین خبر زندگی تاریخ خانوادم، خودم، مادرم.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه سوم آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور. نگین نام‌آوران ایران زمین. آوازه مرد دانشمند از مرزهای کشور گذشته و شهرتش جهانی شده بود. او که از نوجوانی به شعر و ادب، دین و فلسفه و حکمت و ریاضیات علاقه داشت، در میانسالی به قله‌های رفیع دانش دست یافته و از پایه‌گذاران نظریه اطلاعات و مخابرات در جهان به شمار می‌آمد. مرد نامی دانشمندی بدون مرز بود که برای تدریس و سخنرانی از دانشگاهی به دانشگاهی و از کشوری به کشوری دیگر دعوت می‌شد. هر بار که می‌خواستند وسایل سفرش را بگذارند می‌گفت: شناسنامه و گذرنامه‌ام را فراموش نکنید. اطرافیان می دانستن که باید دیوانهای حافظ و سعدی را در میان وسایلش بگذارند. آری، استاد بلا منازع برق و ریاضی، پروفسور فضل الله رضا، هویت اصلی خود را نه همین اوراق شناسایی اعتباری که آثار بر جای مانده از مفاخر کشورش می دانست.
به نام خداوند گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، خرد داد و گردان سپه را فرید، خرد داد و گردان سپه را فرید، درشتی و تندی و مهر را فرید.
فضل الله رضا در سال 1293 در شهر رشت و در میان خانواده روحانی و اهل علم به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود و تحصیلات دبیرستانی را در تهران با موفقیت به پایان رساند و جزو اولین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران شد.
بینش و گزینش، یعنی در هر کاری به جای اینکه ببینن بینش داشته باشن، ژرف‌بینی داشته باشن و گزینش یعنی انتخاب کنن، ببینن بد و خوب رو از هم تمیز بدن و آینده نگر باشن.
فضل الله رضا که از کودکی به ریاضیات و ادبیات علاقه‌مند بود، در سال 1323 برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در برق و مخابرات از دانشگاه‌های کلمبیا و پلی‌تکنیک نیویورک دریافت کرد.
شما تا ابد نباید پیرو غرب باشید، باید پیرو خلاقیت خودتون هم باشید.
او پس از مراجعت به ایران مدتی ریاست دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران را عهده‌دار بود. پروفسور رضا از پایه‌گذاران نظریه اطلاعات و مخابرات در جهان است و تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه ارسال حداکثری اطلاعات در کانال‌های مخابراتی انجام داده است.
آثار علمی پروفسور رضا در قالب ده‌ها جلد کتاب و مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. عضویت در بسیاری از انجمنهای علمی معتبر بین المللی از دیگر افتخارات این دانشمند فقید به شمار می رود.
پروفسور رضا در آبان ماه سال 1398 و در آستانه 105 سالگی دار فانی را وداع گفت.
به خودتون و به این آب و خاک خدمت بکنید. اول خدمت به خودتون، دویم به این آب و خاک، سیوم به آدمیت و انسانیت.
پروفسور فضل الله رضا از سنین جوانی به تحقیق و پژوهش علاقه‌مند بود و کتاب‌های راز آفرینش، هندسه عملی و علمی و رادیو به زبان ساده را همان سنین نوجوانی تألیف کرد.
پروفسور رضا در کنار تحقیقات علمی و فنی به زبان ادبیات فارسی نیز عشق می‌ورزید و در این حوزه آثاری را به رشته تحریر درآورده بود. او عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز از چهره‌های ماندگار کشور در حوزه علم و فرهنگ.
مراسم تکریم از خدمات علمی و فرهنگی استاد زنده‌یاد پروفسور فضل الله رضا در سال 1398 به همت بنیاد ملی نخبگان در زادگاه او شهر رشت برگزار شد.
نگین به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان محترم رادیو ایران. بعد از ظهر اولین روز هفتتون به خیر باشه. بسیار ممنونم که این ساعت انتخاب شما رادیو ایرانه و بخش دوم برنامه های این شبکه. امیدوارم که تا ساعت 22 در کنار ما باشید و شنونده برنامه هایی که در این بخش قرار تقدیم حضور شما عزیزان بشه. روزهای پایانی مهر رو در کنار هم پشت سر میگذاریم. امیدوارم که امروز تا این لحظه برای شما در آرامش و سلامتی سپری شده باشه و باقی روز برای شما پر از حال خوب باشه. امیدوارم که در کنار ما باشید. رادیو ایران روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. این بعد از ظهر پاییز، اگر که شما فرصتی دست داد حتما دل بزنید به خیابان، قدم بزنید، دور و برتون رو تماشا بکنید، این رنگ‌های پاییزی که پاشیده به خیابان و طبیعت رو نگاه بکنید و دوباره به خودمون یادآوری بکنیم که این روزها روزهایی که باید با دقت بیشتری زندگی بکنیم، لحظه‌ها رو دریابیم که این لحظه‌های عصرانه پاییز زیباتر از اون چیزیه که به راحتی از کنارش عبور کنیم. با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران از شما دوستان دعوت میکنم که شنونده گلبانگ باشید. گلبانگ.